صبحانه با خبر. پنجشنبه 12 آبان 1390 خورشیدی برابر با 3 نوامبر 2011 میلادی. برای بچه های صبحانه با خبر تقدیم میکنن.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل و پس رهایی از حرفای سنگین نمیشی، یه شاخ گل برات بس تا بدونی دوست دارم، در به در و خرابه گلهای رنگین نمیشی، گلهای رنگین نمیشی. جمعه
صبح پنجشنبه تون بخیر، پنجشنبه ای که فرداش تعطیله و همه میدونم که خودشون رو دارن حسابی آماده میکنن تا این پنجشنبه رو اگه که کار میکنن کارا رو به خوبی انجام بدن که جمعه یک روز تعطیله باحاله برای همه اونایی که دوست دارن تعطیل باشن. البته تعطیلی گاهی اوقات موجب تنبلی هم میشه، اما صبحانه با خبر به شما انرژی میده که تنبلی رو از خودتون دور کنین، اونم سر صبح ساعت 7:01 بامداد که البته رفتیم رفته تو 7:02. زیاد نمیخوام وقتتون رو بگیرم، میخوایم بریم سراغ خبرها، اما چند تا خبر دیدم که بد ندونستم در این صبح پنجشنبه با شما قسمتشون کنم. یک خبری بود که نوشته 26% نوجوانان و جوانان لذت از بوی سیگار و 16% اونا کاهش استراب رو دلایل استعمال دخانیات عنوان کردن. همچنین 27% مصرف کنندگان هم میگن که استعمال دخانیات برای اونها تبدیل به یک عادت شده. بعد نیست که از همین امروز تصمیم بگیرین که سیگار کشیدن رو کنار بذارین یا کاهشش بدین. اما یک خبر دیگه برای دوستداران محیط زیست، آتش نشانان ایستگاه 27 با کمک به روباه زخمی که در فضای سبز بلوار لاله در غرب تهران گرفتار شده بود، اون رو به مرکز نگهداری این گونه از حیوانات تحویل دادند. و به هر حال یک خبر خوش برای شیرازی ها، شهردار شهر پچ مجارستان اونطوری که خبرگزاری ایلنا نوشته، اگر اسم شهرم درست گفته باشم اونجا هم درست بخونم، شیراز گفته همه چیز رو با هم داره. به قول حافظ خوشا شیراز و وضع بی مثالش. آقای امیر دامادی به هر حال بعضی وقت شعر جلوی من نیست، از حافظ هم کمک گرفتم. خب به همه شما یکی از اون ایرانی پسنداشو میگیم که بریم سراغ خبرها.
سلام همگی سلام ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
خب نوبت میرسه به خبرها. بعد از شنیدن این آهنگ قشنگ و این سلام کاملا ایرونی با یک صدای شنیدنی و ایرونی، در کنار مرداد میردامادی هستیم، سردبیر صبحانه با خبر، که البته به استودیو اومده تا خبرها رو هم برای شما بخونه. آقای میردامادی اون تیکر رو که من گفتم اگه اشتباهی بود تصحیح بکنید، چون به هر حال اول صبح بعضی وقت
درست بود.
خب پس بریم سراغ خبرها با شما.
صبح بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا بخیر. روزنامه گاردین چاپ لندن به نقل از منابع خبری خود در میان نظامیان بریتانیایی می نویسد که ارتش آن کشور خود را برای حمله احتمالی به ایران آماده می کند. به نوشته گاردین افزایش نگرانی ها از برنامه اتمی ایران نیروهای مسلح این کشور را بران داشته تا تدابیر امنیتی خود برای حمله به جمهوری اسلامی را بیشتر کنند. گاردین می نویسد در هفته های اخیر با شماری از مقام های دولتی و نظامی بریتانیا تماس داشته و آنها گفتند پس از انقلاب لیبی ایران بار دیگر در کانون نگرانی های دیپلماتیک قرار گرفته است. گاردین همچنین می افزاید با وجودی که بعید به نظر می رسد باراک اوباما در ماه های نزدیک به انتخابات ماه نوامبر آمریکا را درگیر جنگ تازه‌ای کند، اما گزارش هفته آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند سبب افزایش نگرانی‌ها و ترغیب ایالات متحده برای حمله به تأسیسات اتمی ایران شود. در همین ارتباط روز چهارشنبه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران در پیوند با شایعه حمله نظامی با ایران گفت سیاست آمریکا همچنان پایان دادن به بحران هسته ایران از راه‌های دیپلماتیک است. وی افزود ما به تهدیدهای ایران واقفیم و می‌دانیم که تهران به مسئولیت‌ها و تعهدهای بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش پایبند نیست، اما از آنجا که تحریم‌های بین‌المللی به گفته حتی رئیس جمهوری اسلامی ایران سبب انزوای بیشتر تهران شده است، ما همچنان برای قانع کردن ایران از طریق دیپلماتیک رفتار خواهیم کرد. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به اینکه آیا رئیس جمهوری آمریکا در این باره با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده است یا نه گفت در روزهای اخیر در سازمان ملل این دو با هم ملاقات داشتند، اما من از محتوای صحبت‌های ایشان اطلاعی ندارم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده اعمال تحریم‌های سخت‌تری را بر ایران تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این لایحه جدید که نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌ها تهیه کردند و بانک مرکزی ایران را هدف تحریم قرار می‌دهد، انتظار می‌رود در آینده نزدیک در مجلس نمایندگان ایالات متحده به تصویب برسد. در سنای آمریکا نیز نمایندگان از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه لایحه مشابهی را آماده می‌کنند که امکان تصویب تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران را بیشتر می‌کند. اما خبر مربوط به سوریه. اتحادیه عرب می‌گوید با دولت سوریه با خارج کردن قوای نظامی‌اش از شهرها همراه با اقدامات دیگر موافقت کرده است. نخست وزیر قطر به دنبال جلسه وزیران اتحادیه عرب در قاهره طی یک کنفرانس خبری نسبت به حصول این توافق ابراز خرسندی کرد و گفت که با اجرای فوری آن این خرسندی بیشتر هم خواهد شد. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی گفت که دولت سوریه با توقف خشونت‌ها، آزاد کردن زندانیان، خارج کردن قوای نظامی از شهرها و مناطق مسکونی و اجازه دادن به دسترسی اتحادیه عرب و رسانه‌ها برای گزارش کردن وضعیت در آن کشور موافقت کرده است. نخست وزیر قطر گفت اتحادیه عرب تماس‌ها میان دولت سوریه و مخالفان را جهت تدارک گفتگوی ملی ظرف دو هفته آتی ادامه می‌دهد. بازگردیم به خبرهایی در مورد ایران. طرح سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محمود احمدی نژاد بار دیگر از حد نصاب افتاد. محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس روز چهارشنبه اعلام کرد که این طرح همکنون با 70 امضا برای آغاز بررسی 3 امضا کم دارد. پیش از این اعلام شده بود که تعداد امضاهای سوال از رئیس جمهوری اسلامی به حد نصاب قانونی یعنی 74 امضا رسیده است. دادگاه انقلاب تهران روز چهارشنبه با احضار ابراهیم یزدی دو اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و اداره جمعیت غیرقانونی و ضد امنیتی نهضت آزادی را به وی تفهیم کرد. آقای یزدی در دو دهه گذشته و پس از درگذشت یدالله صحابی دبیر کلی نهضت آزادی ایران را بر عهده داشته است. گزارش‌های رسیده هاکیست ابراهیم یزدی در جلسه دادگاه گفته است محاکمه وی سیاسی است و طبق قانون اساسی باید علنی و با حضور هیئت منصفه همراه باشد.
سپاسگزارم از مهداد میردامادی که خبرها رو برای ما خوند، که فکر میکنم خبرهای مفصلی هم شنیدید از سرتاسر ایران و جهان. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش‌ها، و گزارش‌ها رو آغاز بکنیم با گزارشی که خیلی تازه و از تنور در اومده است، اونم اول صبح همکار ما کیان معنوی تهیه کرده. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا روز چهارشنبه در مقاله‌ای به آماده سازی ارتش بریتانیا برای پیشبرد یک حمله دریایی هوایی احتمالی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پرداخته. این روزنامه نوشته وزارت دفاع بریتانیا معتقده ایالات متحده ممکنه طرح‌های حمله به برخی از تأسیسات مهم ایران رو به جلو بیاندازه و در این صورت بریتانیا به کمک ایالات متحده آمریکا خواهد رفت. گاردین در بخش دیگه ای از مقاله خودش از قول روزنامه هارتس چاپ اسرائیل می نویسه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل که از موافقان حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایرانن، تلاش می کنن موافقت بقیه اعضای کابینه اسرائیل رو هم در این مورد جلب کنن. این در حالیه که شماری از مقام‌های دیگه اسرائیلی و همچنین موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل در گذشته مخالفت خودش رو از چنین اقدامی اعلام کرده. ایالات متحده آمریکا هم در تازه‌ترین اظهار نظر بار دیگه بر راه حل دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تاکید داره. کیان معنوی گفتگویی رو داشته با رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی و در ابتدا ارزیابی آقای نفیسی رو درباره خبرها و در مورد احتمال یک حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران جویا شده.
در حال حاضر اون چیزی که به نظر میاد در مرحله اول یک تغییراتی است که در استراتژی نظامی ناتو پیش اومده که ما نتیجه اون رو در لیبی دیدیم، یعنی حمله خیلی سنگین هوایی و زمینگیر کردن دشمن از طریق حمله هوایی صرف. و این حمله هوایی رو من خیلی احتمال میدم که در فکر استراتژیست‌های نظامی انگلیس و اسرائیل و آمریکا باشه، و به همین دلیل همچه صحبتهایی آغاز شده، به خصوص که هفته دیگه آژانس اطلاعات جدیدی میده در مورد فعالیت‌های اتمی ایران که گویا کاملاً برداشت منفی از فعالیت‌های ایران داره، و این یک بهانه دیگری میده برای همچه کاری. ولی در درون کشورها در حال حاضر در آمریکا همچی تمایلی به جنگ وجود نداره، در اروپا این احساس کمتره، در اسرائیل کشور تقریبا تقسیم شده، یعنی آشکارا موساد با همچی حمله موافق نیست ولی نخست وزیر موافقن. ممکنه این حرکت از طریق اسرائیل شروع بشه و از طریق انگلیس و آمریکا حمایت بشه و به پایان برسه.
آقای نفیسی، میدونیم که ساختار ایران از لحاظ نظامی و سیاسی با کشورهایی مثل لیبی و عراق و افغانستان تفاوت داره. از سوی دیگه غرب با بحران اقتصادی روبروست و در آمریکا باراک اوباما هم انتخابات ریاست جمهوری رو پیش رو داره. با توجه به تمام این موارد، آیا فکر میکنید شرایط و زمان برای یک حمله احتمالی به ایران مناسب هست؟
برای مقایسه ایران با کشورهای دیگه باید به چند نکته اشاره کنم. یکی این که تفاوتی که در ایران وجود داشت قبلا که یک مقداری عوامل دموکراتیک در سیستم بود، که این تفاوت داره به سرعت از بین میره. دوم این که از لحاظ نظامی است که ایران البته بسیار قوی تر از کشورهای مثل لیبی است، ولی اگر ما به استراتژی قرن 21 ناتو توجه بکنیم، این بر اساس پیاده کردن سرباز نیست و هدف هم سرنگون کردن رژیم ایران نیست، بلکه ناقص کردن و از کار انداختن تجهیزاتی است که برای صنعت اتمی در ایران وجود داره. و همجور که گفتم در مورد وضعیت اقتصادی و غرب هم دیدیم که اینها به هر صورت جنگی رو در لیبی در همین وضعیت شروع کردن و به پایان بردن. در مورد انتخابات هم که همه میگن که آقای اوباما در حال حاضر دست به چنین اقدامی نمیزنه، باید توجه کنیم حمله به لیبی هم از طرف اروپا، از طرف فرانسه و ایتالیا کلا هدایت شد، ولی الان که اطلاعات نظامی از این جریان به دست آمده نشون میده که در واقع اون کشوری که هم استراتژی و هم تاکتیک رو پیاده کرده ایالات متحده بوده و قسمت عمده سلاح‌ها و قسمت عمده بمب‌ها و هواپیما هم از طرف این کشور تهیه شده. بنابراین در واقع آمریکا در پشت صحنه مشغول تدارک و به پایان بردن این جنگ بوده، به لحاظ اینکه علاقه‌ای به جنگ دیگه در آمریکا نیست.
مقامات ایران گفتن که به یک حمله احتمالی به شدت پاسخ خواهند داد. در این صورت پیامد چنین حمله حمله‌ای رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اینجا استراتژیست‌های ایرانی احتمالاً برای پیشگیری بیشتر این حرف رو می‌زنن، ولی در جریان درگیری یه مقدار بعیده که ایران به پایگاه‌های آمریکا و اینا حمله بکنه، به خاطر اینکه مقدار حمله به ایران و حجم اون رو در اون صورت گسترش خواهد داد. هرچند که این امر بعید هم نیست، ولی احتمال اینکه بخواد از طریق مراجع بین‌المللی و از طریق اینها اقدام بکنه به نظر من خیلی قوی تره تا اینکه خودش رو درگیر یک جنگ سنگینی بکنه.
اوجگیری دوباره بحران مالی توی یونان روی گرد همایی سران 20 قدرت بزرگ اقتصادی جهان که امروز در فرانسه برگزار میشه سایش سنگینی میکنه. گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند هم به همین موضوع اختصاص داره. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، گرد همایی دو روزه سران گروه 20 که امروز افتتاح میشه به صورتی نامنتظره میشه گفت زیر تأثیر بحران مالی یونان قرار گرفته. این بحران چه تغییراتی رو در دستور کار گرد همایی امروز به وجود آورده؟
گروه 20 همونطور که میدونین مرکب از اقتصادهای صنعتی است و همینطور اقتصادهای نوظهور. 85% اقتصاد دنیا و 2/3 جمعیت جهان رو در بر میگیره. هدف اصلی این گروه اعمال نوعی مدیریت است بر روابط اقتصادی بین‌المللی. نشست سران این گروه که امروز و فردا در شهر زیبای کان در ساحل مدیترانه به ریاست فرانسه برگزار میشه، قاعدتاً قرار هست درباره مسائلی مثل اصلاح نظام پولی بین‌المللی، تقویت قوانین مالی، فراهم کردن زمینه مساعد برای رشد اشتغال یا مبارزه با فساد و مسائلی از این قبیل مذاکره بکنه. ولی با اوجگیری غافلگیر کننده بحران مالی در یونان، من فکر میکنم که این دستور کار به احتمال زیاد تحت شعاع قرار گرفته. در واقع میزبان این نشست نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه تمام هوش و حواسش متوجه وضعیت تازه‌ای است که بعد از ابتکار تازه دولت یونان در مورد برگزاری رفراندوم در این کشور پیش اومده.
اگه بخوایم پس به طور خلاصه قضیه رو یک نگاهی بهش داشته باشیم، چهارشنبه گذشته سران منطقه یورو در بروکسل بر سر طرح کمک به یونان به توافق رسیدن و در برابر اون نخست وزیر یونان متعهد شد یه برنامه ریاضت‌کشی اقتصادی رو به اجرا بذاره، ولی دو روز پیش نخست وزیر یونان به شکلی غافلگیر کننده اعلام کرد که اجرای برنامه ریاضت کشی به رفراندوم گذاشته میشه. چرا تصمیم به برگزاری رفراندوم توی یونان با این چنین واکنش سختی از سوی دیگر رهبران منطقه یورو روبرو شده؟
بعد از توافق چهارشنبه گذشته که بهش اشاره کردید آقای زرقامی، قرار شد بلافاصله بعد از آغاز اصلاحات در یونان اولین بخش کمک‌های مالی اروپا در اختیار این کشور قرار بگیره تا یونان بتونه اقساط بدهی‌هاش رو بپردازه. ولی در وضعیت تازه انجام اصلاحات توأم با ریاضت‌کشی موکول شده به رفراندومی که قرار هست اوائل ژانویه برگزار بشه و احتمال اینکه شهروندان یونانی به این رفراندوم پاسخ منفی بدن خیلی زیاد است. در این صورت اروپا باید برای اعطای کمک به یونان که در گروی انجام اصلاحات هست دست کم 2 ماه دیگه دست نگه داره و تازه جواب رفراندوم هم پا در هواست. به عبارت دیگه همه رشته ها پنبه شده و یونان یک بار دیگه در معرض ورشکستگی قرار گرفته.
این وضعیت تازه امکان خروج نهایی یونان رو از منطقه یورو بالا نبرده؟
برای اولین بار مسئولان ارشد در کشورهای عضو منطقه یورو از جمله نخست وزیر فرانسه امکان بقای یونان رو در منطقه یورو زیر پرسش بردند. مسئله در اونجاست که یونان با وضعیت مالی در هم ریختش چطور میخواد به پول قبلیش یعنی دراکما برگرده. مشکل دیگه این هست که خروج احتمالی یونان از منطقه یورو کل این منطقه رو به خطر میندازه. از همین حالا ایتالیا به شدت زیر فشار مالی رفته. ببینیم که با توجه به مشکل یونان بعید به نظر میرسه که کشورهای گروه 20 بتوانند امروز و فردا به دستور کاری بپردازند که برای اونها در نظر گرفته شده. بحران یورو یک بار دیگه بر این نشست سنگینی خواهد کرد.
آقای خاوند سپاسگزارم.
خیلی متشکرم آقای زرقامی.
نوبت میرسه به مروری بر عناوین روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت روز پنجشنبه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه جهان صنعت از پیامد سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در یک هفته گذشته خبر داده.
امروز روزنامه جهان صنعت در تیتر نخست خودش نوشته که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی که هفته گذشته از سوی معاون این بانک اعلام شده بود منجر شد به این که طی یک هفته قیمت دلار نزدیک 50 تومان گران‌تر بشه و به 1340 تومان رسیده در روز چهارشنبه، که یک رکورد تازه هست برای دلار در بازار ارز ایران. البته روزنامه‌های دیگه مثل دنیای اقتصاد، جام جم و ابتکار هم به این موضوع توجه ویژه‌ای نشون دادن. دنیای اقتصاد هم نوشته که دلار 1340 تومانی نتیجه معکوس مداخله ارزی دولت در بازار ارز هست و روزنامه ابتکار هم نوشته که این روزها با بی‌ارزش شدن واحد پول ایران، مردم و حتی خانواده‌های معمولی هم به دنبال این هستن که دلار بخرن و حاضر نیستن که پس‌اندازهای خودشون رو به ریال نگهداری بکنن، بلکه در حال تبدیل اون به دلار هستن.
اما روزنامه کیهان نوشته که معاون سیاسی وزارت کشور گفته که نهضت آزادی، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حق حضور در انتخابات رو ندارند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست خودش و در یکی از عناوین اصلی از ممنوعیت شرکت سه حزب اصلاح طلب در انتخابات آینده مجلس خبر داده و نوشته که جبهه مشارکت، نهضت آزادی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بنابر اعلام سولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور حق ندارند در انتخابات آینده مجلس شرکت بکنند. به نوشته کیهان، آقای سولت مرتضوی که معاون سیاسی وزارت کشور هست ادعا کرده که این گروه ها از نظر وزارت کشور جزو احزاب منحله هستند و حق فعالیت سیاسی و انتخاباتی رو ندارند. البته روزنامه اعتماد هم گزارشی با همین مضمون منتشر کرده و یادآوری کرده که در حالی وزارت کشور شرکت احزاب اصلاح طلب در انتخابات آینده مجلس رو ممنوع اعلام کرده، که خود اصلاح طلبان هم تاکنون برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات اعلام نکردن به جز شروطی که آقای محمد خاتمی رئیس جمهور سابق اعلام کرده و اون هم عبارت است از سه شرط: آزادی زندانیان سیاسی، برچیدن فضای امنیتی پس از انتخابات سال 88 و همچنین تضمین انتخابات آزاد.
و سرانجام هم سراغی بگیریم از روزنامه خراسان که به نوشته این روزنامه 3 میلیون نفر در سن دانش آموزی از تحصیل محروم هستند.
روزنامه خراسان این آمار رو از قول محمد اسماعیل مطلق، رئیس مرکز سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعلام کرده. به نوشته این روزنامه، این مقام وزارت بهداشت روز گذشته در نشست خبری که برگزار کرد اعلام کرد در سال 90، یعنی سال جاری، میبایست حدود 18 میلیون دانش آموز داشته باشه ایران، ولی در حال حاضر شمار دانش آموزان 14 میلیون و 900 هزار نفر هست و با این حساب در حدود 3,100,000 کودک و نوجوان ایرانی به دلایل مختلف به گفته ایشون نتونستن ادامه تحصیل بدن و از تحصیل محروم شدن.
شهرام رفیع‌زاده بود در قسمت پایانی صبحانه با خبر امروز قسمت سوم. قطعا با شهرام همراه میشیم تا مهمترین رخدادهای دیگر شهرهای ایران رو جویا بشیم که در روزنامه ها و رسانه ها منعکس شده. اما اجازه بدید در اینجا بریم سراغ حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال جوانان ایران در نخستین گام در مسابقات فوتبال مقدماتی جوانان آسیا بر تیم جوانان هند پیروز شد. مسابقه در تهران برگزار شد و پیروزی جوانان زیر 19 سال ایران با 3 گل به دست آمد. 1 گل عبدالله زاده، 2 گل علیرضا جهانبخش. علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی جوانان ایران بعد از این مسابقه اظهار داشت:
یه خورده بازی گره خورده بود، هند خیلی رفت تو دفاعی، فقط با 2 نفر حمله می‌کردن. وسط نیمه صحبتایی که مربیامون داشتن و اینکه بچه‌ها برگشتن بازی، خدا رو شکر نیمه دوم نتیجه بهتری گرفت.
با این پیروزی اینک ایران و ازبکستان تیم‌های 3 امتیازی گروه خود به شمار می‌روند. بازی بعدی تیم ملی جوانان ایران مقابل ترکمنستان خواهد بود و سپس با پاکستان و ازبکستان. از بعد از انقلاب اسلامی تیم ملی جوانان ایران به مقام قهرمانی فوتبال آسیا نرسیده. ایران پیش از انقلاب 4 بار قهرمان جوانان آسیا شده بود. بسکتبال برای بانوان ایران با بن‌بست روبرو شده. این سخن رئیس فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی است. محمود مشهون یک بار دیگر اعلام کرد فدراسیون جهانی بسکتبال حجاب زنان بسکتبالیست ایران را تایید نمی کند و ما موفق به دریافت مجوز برای پوشش زنان نشده ایم. رئیس فدراسیون بسکتبال ایران که در تهران سخن می گفت اضافه کرد ما حتی نمی توانیم با تیمهای کشورهای عربی و هم جوار در ایران مسابقه دهیم زیرا مربیانشان مرد هستند و در ایران مردان اجازه حضور در سالن بانوان را ندارند. در هفته پنجم لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران تیم سایپا در کرج با پیروزی 3-1 مقابل تیم گسترش نوین تهران به صدر جدول رسید. گیتی پسند اصفهان با پیروزی 3-2 مقابل باریش سانس از کاشان در رده دوم قرار گرفت و پیکان قهرمان فصل پیش ایران 3 است. پیکان دیشب در مشهد بر خراسان رضوی پیروز شد. شب گذشته با برگزاری 8 مسابقه دیگر از بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا وضعیت چند تیم روشن شد، از جمله رئال مادرید که در فرانسه با 2 تیم لیون را شکست داد پیشاپیش برای مرحله حذفی انتخاب شده به حساب می آید. گل های رئال هر دو توسط کریستیانو رونالدو، یکی ضربه کاشته دیگری پنالتی.
Desde los 12 pasos, aquí está Cristiano, gol para Real Madrid, 0-2.
رئال علاوه بر این به 1 انحصاری نیز دست یافت. در میان 32 تیم حاضر در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا، رئال مادرید تنها تیمی است که هر 4 مسابقه خود را برده. دیشب همچنین بایر مونیخ با برد 3-2 مقابل ناپل ایتالیا و اینتر میلان با پیروزی 2-1 در برابر لیل فرانسه از بخت‌های شماره 1 در گروه‌های خود به شمار می‌روند برای رسیدن به مرحله حذفی. اما منچستر یونایتد و بنفیکا در گروه 3 هر دو 8 امتیازی‌اند و در مکان اول شریک. بنفیکا دیشب در خانه در برابر بازل سوئیس 1-1 متوقف شد ولی منچستر یونایتد در اولد ترافورد با 2 اوتلو گالاتی بخارست را پشت سر گذاشت. گل اول آنتونیو والنسیا. دیشب تیم دیگر منچستر یعنی منچستر سیتی هم در اسپانیا ویارئال را با 3 شکست داد ولی از مکان دوم جدول گروه 1 بالاتر نیامد و با اختلاف 3 امتیاز پشت سر بایر مونیخ ایستاد. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 20 روز دیگر پیگیری خواهد شد.
خب براتون یه ترانه میخواییم بذاریم از یک گروه قدیمی ایرانی، گروه راک که دهه 40 خورشیدی طلوع کرد. عمرش کوتاه بود اما میشه گفت تنها گروهی بود که سعی کرد موزیک راک رو به نوعی با سازبندی و به نوعی با ملودی های ایرانی پیوند بده. گروه گلدن رینگ یا حلقه طلایی که جمشید زندی آهنگسازی که بعدها به موسیقی فیلم هم رو آورد اون رو اداره می کرد و یک دوره هم با عارف اینها همراهی کردن که حاصلش ترانه عشق تو نمی میرد بود. بشنوید از گروه گلدن رینگ ای یار بلا با ترانه ای از سعید دبیری، ترانه سرایی که در ایران زندگی میکنه. از همینجا بهش صبح بخیر میگه.
یار بلا قسم خدا جنبی یا هر کرده خوب دورت ماهی کرده بی دوام یار بلا زور به خدا من به من دیگه بیا بلا خون که دیگه ندار و قرار آرون یه بوش زنم گوشه لبازو یه عشق مکن من که پدا تو یه بوش زنم گوشه لبازو یه عشق مکن من که پدا تو.
ای یار بلا رو میشنوید از صبحانه با خبر پنجشنبه برای همه اونهایی که یار بلا دارن.
یه پسر بودی تو آسمون ها اگه هر روز بودی به خدا تو دنیا تو هم تا نداشتی
یار بلا قسم خدا شد یا هندر شب و خونسونت ما هندر بیتا یار بلا ظلم خدا نام کن دیگه بیا بلا خون که دیگه ندار مرا مارون یا بوشه تنم بوشه لباسو یه مکن من که فدا تو یا بوشه تنم بوشه لباسو یه مکن من که فدا تو ستاره بودی تو آسمون ها اگر روز بودی به خدا تو دنیا تو هم تا نداشت
خب شنیدید ترانه ایار بلا رو سروده سعید دبیری آهنگ جمشید زندی اجرای گروه گلدن رینگ گروهی که در اواسط دهه 40 خورشیدی خودشون رو عنوان میکردن که ما میخواییم موزیک بیت ایرانی بسازیم حالا اون چیزی که اون موقع در مصاحبهشون با مجله جوانان گفته بودن اجازه بدید که با اعلام ساعت 7:31 دقیقه بامداد ادامه بدیم صبحانه با خبر رو در یک نیمه‌ای که کاملا یک نیمه شنیدنی و موسیقیایی با گروه ساماوایو یک گروه راک آلمانی همراه میشیم که البته لیدر گروه رهبر گروه یک پسر ایرانیه اما پیش از هر چیز بریم سراغ مهرداد میردامادی تا یک بار دیگه ما رو مهمون خبرهای امروز کنه
بامداد بر شما خوش شنونده گرامی روز چهارشنبه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران در پیوند با شایعه حمله نظامی به ایران گفت سیاست آمریکا همچنان پایان دادن به بحران هسته‌ای از راه‌های دیپلماتیک است. وی افزود ما به تهدیدهای ایران واقفیم و می‌دانیم که تهران به مسئولیت‌ها و تعهدهای بین‌المللی به ویژه در مورد برنامه هسته‌ای‌اش پایبند نیست. اما از آنجا که تحریم‌های بین‌المللی به گفته حتی رئیس جمهوری اسلامی سبب انزوای بیشتر تهران شده است، ما همچنان برای قانع کردن تهران از طریق دیپلماتیک رفتار خواهیم کرد. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به اینکه آیا رئیس جمهوری آمریکا در این باره با نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده است یا نه گفت، در روزهای اخیر در سازمان ملل این دو با هم ملاقات داشتند، اما من از محتوای صحبت‌های ایشان اطلاعی ندارم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با درخواست علی مطهری نماینده تهران برای استعفا از سمت نمایندگی خود مخالفت کردند. علی مطهری در اعتراض به عدم اعلام وصول سؤال نمایندگان از محمود احمدی نژاد استعفا کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر پس از بررسی موضوع استعفای آقای مطهری و رأی‌گیری در این مورد 155 نماینده با آن مخالفت و 31 نماینده موافقت کردند. 12 نماینده نیز به این استعفا رأی ممتنع دادند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ایران 100 سند غیر قابل خدشه از نقش آمریکا در هدایت ترورها و تروریست‌ها در ایران و منطقه در اختیار دارد. آیت الله خامنه ای در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 گفت با ارائه این 100 سند آبروی آمریکا و مدعیان حقوق بشر را خواهیم برد. آمریکا و عربستان اخیراً خواستار پاسخ صریح و روشن ایران به آنچه که آن را توطئه ایران برای ترور سفیر عربستان در آمریکا نامیدند شده بودند. اتحادیه عرب میگوید دولت سوریه با خارج کردن قوای نظامی از شهرها همراه با اقدامات دیگر اصلاحی موافقت کرده است. نخست وزیر قطر به دنبال جلسه وزیران اتحادیه عرب در قاهره طی یک کنفرانس خبری نسبت به حصول این توافق ابراز خرسندی کرد. در همین ارتباط بانگیمون دبیر کل سازمان ملل اظهار امیدواری کرد که طرح اتحادیه عرب هرچه زودتر به خشونت‌ها در سوریه پایان دهد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همراه با فرج سرکوهی میخوایم نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. به شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
آقای سرکوهی اجازه بدید بریم سراغ یک نمایشگاه جذاب، اون هم پس از ماها تلاش که این نمایشگاه بالاخره دیروز افتتاح شد، نمایشگاه آثار کمال الملک و خاندان غفاری.
بله، اقدام بسیار مثبت و خوبی هست. افتتاح نمایشگاه هم که دیروز بود و بسیار هم جالب بود، چون همزمان هست با آغاز 75مین سالگرد بخش گنجینه فرهنگی هنری ملک و بنابراین با یک مراسم فرهنگی دیگری هم همراه هست. در این نمایشگاه که قرار دائمی باشه و همیشه باز باشه، آثار کمال الملک نقاش بزرگ ایرانی و خاندان غفاری نقاشی‌های اونا هستش و حدود بیش از 100 قطعه عکس رو هم، عکس‌های قدیمی رو هم شامل میشه. توجه بکنیم که خاندان غفاری از زمان‌های بسیار قدیم، یعنی از دوران طبیعه فرهنگی بودن، اهل هنر بودن، نقاش بودن، نویسنده بودن و به خصوص از دوره زندیه دیگه مثلا استادان بزرگ آبرنگ در اون زمان از این خاندان برخواستن. بعد در دوره قاجاریه چندین نقاش بزرگ که مثل غفاری نامیده میشن و غیره از این خاندان برخواستن و خود کمال الملک هم که خب در واقع بزرگترین چهره نقاشی ما قبل مدرن ایران، یا در واقع مدرن اما در این حال با گرایش کلاسیک به غرب هست. خود مرحوم حاج حسین ملک هم که اصولا این کتابخانه رو بنا گذاشته بود، گفته بود که من هدفم این هستش که نمایشگاه‌های دائمی و بانک‌های اطلاعاتی درست بشه و این در همون جهت هم هست. و جالب این هستش که حدود 5 یا 6 روز پیش هم یکی از محققان یه تعداد عکس، یعنی شیشه عکس پیدا کرد که تا حالا چاپ نشده، عکس‌های کمال الملک هست و عکس‌های برخی آثار کمال الملک. حالا این عکس‌ها هم که هیچ کس ندیده در این نمایشگاه عرضه می‌کنه.
آقای سرکوهی حالا اجازه بدید که از نقاشی کلاسیک یک ناخنکی هم به نقاشی امروز ایران بزنیم. یک نمایشگاهی از نقاشی‌های عبدی اصبغی توی گالری مشهور گلستان توی تهران در حال برپاییه.
در بروشوری که برای این نمایشگاه نوشته شده، آقای آقداشلو که آیدین آقداشلو خوبی که از اساتید نقاشی ایران هستن، یادداشت بسیار خوبی نوشته و توضیحات بسیار خوبی داده که خوب است که کسانی که میرن این نمایشگاه رو ببینن اینو حتما بخونن. از جمله اشاره کرده به قدرت اجرایی آقای اصبغی، چون دست قوی او در طراحی و ترکیب رنگ‌ها، و بعدم گفته که در نقاشی‌های او تقابل بین واقعیت و حقیقت رو در لایه‌های اثر میشه دید و در عین حال هم میشه دید که مفاهیم این نقاشی‌ها هم خودشونو بر بیننده غیر متخصص آشکار میکنن و هم چشم بیننده غیر متخصص رو با شگرتای هنری و خلاقیت میکشونن به اعماق معنایی و چندلایه خودشون. این نمایشگاه تا 18 آبان ماه برپاست.
و سرانجام گریزی هم بزنیم به تئاتر، یک جشنواره برای اولین بار قرار برگزار بشه، جشنواره مونولوگ یا به تعبیری تک‌گویی.
تئاترهایی که تحت عنوان مونولوگ برگزار میشد یا روحانی ها یا اجراهای تک نفره تا حالا چندین بار شده، با استقبال علاقمندان تئاتر هم روبرو شده. حالا قرار این جشن نخستین جشنوارهش برگزار شه با عنوان مکس، که این در دانشکده فنی دانشگاه آزاد تهران برگزار خواهد شد از 15 تا 25 آبان ماه. اعلام شد که 38 اثر انتخاب شده که در این جشنواره ارائه خواهد شد، که هم آثار نمایشنامه‌نویسان ایرانی مثل آقای محمد کمشی رو در بر میگیره و هم نمایش‌های خارجی کارهایی از ساموئل بکت، هارولد پینتر، آنتون چخوف و دیگر بزرگان، از جمله مثلا نمایشنامه‌ای از گیزنبورگ که نمایشنامه شوهرم که بسیار نمایشنامه مشهوری هستش. به هر حال جشنواره‌ای هستش که سعی می‌کنه برداشت آوانگاردتر و نوتر و جوانانه‌تر از تئاتر ارائه بده.
آقای سرکوهی سپاسگزارم.
من از شما ممنونم، تا برنامه بعد.
همراه با علی ناظمی میخواییم نگاهی داشته باشیم به تازه های موسیقی ایران و جهان. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام محمد، خوشحالم صدات رو میشنوم و در خدمتم و سلام صبح بخیر میگم به همه شنوندگان.
علی شروع کنیم از یک آلبوم پر سر و صدا، از یک خواننده پر سر و صدایی که مدت ها بود، تقریبا فکر کنم 4 سال بود که آلبومی نداده بود بیرون، ولی بالاخره آلبومش اومد و با چه اسمی؟ محتسب، علیرضا عصار.
تو این چند روزی که ما خبرش هم اونجا کار کردیم خیلی پرفروش بوده و خیلی استقبال کردن و منتقدین اونایی که این آلبوم شنیدن خیلی از این آلبوم راضی بودن. اما محمد بذار در کنار خبر آلبوم یه چیز دیگه هم بگم. قرار 21 آبان ماه به روی صحنه بره علیرضا عصار در کنار جشنواره ای که محمد اصفهانی هم تو اون جشنواره شرکت میکنه و احسان خواجه امیری، جشنواره که در تالار وحدت برگزار میشه. اما خبر بعد اینه که فؤاد حجازی، آهنگساز همیشگی کارهای علیرضا عصار، اون توی فرانسه است و هنوز ایران نیست، اما گروه علیرضا عصار داره تو تهران تمرین میکنه. اگه فؤاد حجازی برنگرده تهران ممکنه این اجرا برگزار نشه.
یه نفس دور از تو بودن واسه من ماهی و سالی با یکسا چند تا نامه پر نمیشه جای خالی میونه بود و نبوده جای خالی تو حساب کن وقت اومدن تمومه ثانیه ها رو جواب کن یالم فرق میونه از جدایی دق و بردن تا با دستای قشنگه تو خود عاشقی مردن چشممو
یک خبر خوش دیگه ای هم بود و اون همکاری یک آهنگساز و تنظیم کننده و همچنین نوازنده جوون ایرانی با یک خواننده ای که اون هم سرشناس به ویژه توی جهان اسلام سامی یوسف.
محمد چند روزی که رسانه‌های ایرانی وبسایت ها بیشتر از قول نیما وارسته می نویسن و یا از قول کسای دیگه می نویسن که اون قراره با سامی یوسف آلبومی رو کار بکنه، خود نیما وارسته در مصاحبه اعتراف کرده که 12 تا آهنگ ساخته برای سامی یوسف و قراره که طی آلبومی اینها منتشر بشه. البته نیما وارسته توی مصاحبه خودش به همکاریش با یانی هم اشاره کرد، قرار بود که با یانی همراهی بکنه اما از اونجایی که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی بهش اجازه نداده بود از این همکاری صرف نظر کرده بود.
Blessed is your face, blessed is your name, my beloved. Blessed is your smile, which makes my soul to fly, my beloved. All the nights and all the times that you cared for me, but I never realized it, and now it's too late, forgive me.
اما خود سامی یوسف همچنان واکنش نشون نداده.
واکنش نشون نداده محمد، ولی اونجوری که تو احواش شنیده میشه اینه که سامی یوسف عموش و یا پسر عموش توی ایران به سر میبرن و اونا مشغول کارهایی چون تنظیم و ضبط آثار موسیقی هستن و به نظر میرسه که این قضیه جدیه.
That brightened my day. Now who's gonna wipe my tears away? If only I knew what I know today. Mother, I'm lost without.
برسیم به موسیقی جهان و سراغ بگیریم از یک نامی که اگرچه در میون ما نیست اما همچنان خبرسازه، ایمی واینهاوس.
قرار 12 تا آهنگ از ایمی واینهاوس در کریسمس امسال منتشر بشه، آهنگایی که پیشتر پخش نشده بود و این آهنگ ها در استودیوی ضبط موسیقی سوهو در لندن که استودیوی قدیمی معروفه برای خبرنگارانی رونمایی شد. اونجوری که خبرنگار گاردین میگفت این آهنگ ها آهنگایی هستند که هفتاشون میتونست آهنگای بزرگی باشن. البته اون اعتراف کرد که فقط یک بار گوش دادن کافی نیست برای این آهنگ ها، اما به نظر میرسه که طبق گفتای همین خبرنگار این آلبوم خوبی خواهد بود.
There'll come a day when I walk alongside of him to know him is to love him. And I do, I really do, and I do.
و اما یک خبر خوش برای طرفدارای موسیقی دهه 80 و همچنین کسانی که کار گروه کیور رو دنبال کردن.
محمد، گروه کیور همونجوری که گفتی در دهه 80 یه گروه پیشروی بوده و گروهی بوده که خیلی طرفدار داشته توی ایران هم، خصوصا بچه‌ای که دهه 80 دنبال موسیقی بودن کیور رو دوست داشتن. اما اینجوری بگم که کیور توی تابستون گذشته اجرای مختلفی داشت، توی استرالیا اجرا کرده بود و چند وقت پیش هم توی رویال آلبا در لندن اجرا کرده بود. برای گروه دهه 80 که کمتر فعال بوده توی سال اخیر این فعالیت بزرگی بوده و دیروز هم خبر این که قرار قرار آلبومی از آثار اجراهای زندهشون منتشر بشه، خبری بوده که تکرار شده تو سایت‌های مختلف موسیقی و تو مجله‌های آنلاین موسیقی. نشون میده که این گروه همچنان اهمیت داره برای اهالی موسیقی و حتی اگه بخواد یک آلبوم از آثار زنده هم بده انقدر بااستاب داره.
خب حالا نوبت میرسه به مصاحبه امروز پنجشنبه‌مون، مصاحبه‌ای که انجام دادم با یک خواننده ایرانی، یک جوان ایرانی موفق که یک گروه راک رو اداره میکنه که این گروه اعضاش همه غیر ایرانی هستن، در کشور آلمان زندگی میکنه، بهرنگ علوی از گروه ساماوایو که به نوعی میشه گفت رهبر این گروه هم هست، مهمون صبحانه با خبر امروزه که بریم گفتگو با بهرنگ رو بشنویم که خالی از لطف نیست. این شما، این بهرنگ علوی و این هم ساماوایو. بهرنگ جان سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح بخیر به ایران.
بهرنگ، اسم گروهتون یک کلمه سانسکریت اگر اشتباه نکنم، ساماوایو، یه وقت توضیح بده چرا اصلا این اسم رو انتخاب کردی؟ اونم گروهی که به هر حال یک گروهیه که اعضاش همه غیر ایرانی هستن.
اسم ساماوایو از طریق گیتاریستمون مارکو انتخاب شد که جزء این سه تا آلمانی هستن که تو بند هستن، من چهارمین نفرم و ایرانی هستم، و این کتاب همین میتولوژی هندی داشت میخوند که به این کلمه روبرو شد که بعد اینو پیشنهاد کرد، گفت که به این اسمو بیا انتخاب کنیم چون معنیش خیلی فراوانه و یکی از معنیاش مثلا اینه که اتحاد، مثلا یکی بودن، با هم جمع شدن، و به نظر من این معنی خیلی خوبه برای این کاری که ما میکنیم که هر سال هر روز هم دیگر رو میبینیم، جمع میشیم، موسیقی با هم اجرا میکنیم.
شما به زبان انگلیسی میخونین، توی آلمان هستید، اما جالب اینه که به آلمانی نمیخونین.
بگم دلیل اصلیش اینه که موسیقی که اجرا میکنیم سبک راک نسبتاً انگلیسی و آمریکاییه، یعنی میشه گفت که تو آلمان هم موسیقی راک زیاد هست، اون بندهایی که تو آلمان که آوازشون آلمانیه سبک راکشون هم فرق میکنه، یک چیز یکم ریتمیک تره، و این سبک راک ما که باش یه مدتی بهش میگفتن استون راک و دزرت راک، یه سبکه که به نظر من به عنوان خواننده خوندن انگلیسی روش خیلی ساده تره و بیشتر بهش میخوره تا اینکه آدم سعی کنه آلمانی روش بخونه، چون به هر حال فهم کنه بین خوندن آلمانی انگلیسی، یعنی فقط معنی کلمات نیست، تمام لحن زبان و اینا هم فرق میکنه.
البته من فکر می‌کنم که سبکتون حالا گفتی مشخصاً چیه، ولی در قالب هیوی راک میگنجد.
بله درست. و همیشه آدم به عنوان هنرمند یا جزء بند که هست براش نسبتاً سخته که سبک موسیقیشو توضیح بده. ما توی همین هیوی راک هستیم، به تردیسیون دهه 70 میشه گفت هارد راک، و اگه به المنت‌های دهه 90 بس کنیم موسیقیمون رو میشه گفت آلترناتیو راک. یعنی کلاً راکیه که یکم گیتارهای سنگین توش زیاده و نسبتاً بیس گیتار قویه توش، برعکس تو هوی متال. و خیلی مهمه که ساوند و صوت بند گرم باشه، یعنی مثل هوی متال خشن و سرد نیست. یکی از نقطه‌های خیلی مهم ما صوت لایومونه، یعنی وقتی کنسرت اجرا می‌کنیم ساوندمون خیلی قویه و خیلی باس توش زیاده.
چیزی که به نظر من خیلی جالب میاد توی کار شما همین تاثیرپذیری که گفتی، یعنی یه وقتایی مثلا به موسیقی دهه 70 نزدیک میشین، یه وقتایی به دهه 90. خود گروه به طور کلی تأثیر پذیرفته از کدوم آهنگسازاست یا کدوم خواننده هاست بیشتر؟
جالبش اینه که فکرم یکم از دلایل اینه که انقدر مخلوط موسیقی راکمون اینه که این چهار شخصی که تو بند هستن نسبتاً موسیقی مختلف گوش میکنن. یعنی مثلا باسیستمون سالها طرفدار دورز بود که در دهه 70 بودن. من خودم وقتی شروع کردم گیتار زدن خیلی طرفدار متالیکا بودم و هستم. گیتاریستمون مارکو خیلی طرفدار اوئیسیس بود یا اسمشینگ پامکینز، یعنی بیشتر چیزایی که در دهه 90 بزرگ بودن. و درامرمون بیشتر موسیقی جاز و فانک و اینجور چیزا رو گوش میکرد.
یکی از چیزای جالبی که من دیدم این بود که یکی از آلبومای شما که اسمش هم هست One Million Things، این توی ایران هم گویا در دسترس بوده.
بله، زیرزمینی منتشرش کردیم و خیلی خوشحالیم که دوستانی پیدا کردیم که این کارو تو ایران میکنن. و این آلبوم الانمون هم آلبوم 2011مون کوسمیک ناک اوت رو هم داریم الان تو ایران منتشر میکنیم.
یکی از سینگل ترک های این آلبوم One Million Things اسمش هست تهران گرل. اصلا ساماوایو توی کلام بیشتر دنبال چه مفاهیمیه؟
ترانگر همون موقعی که خود آهنگش به وجود اومد زود معلوم بود که این آهنگ فهم کنه با آهنگ دیگه. بیشتر یه جم بود که با هم داشتیم همطوری می‌زدیم که یک دفعه چیز اورینتال توش پیدا شد و همچنین همطوری پیش رفتیم و تصمیم گرفتیم که این آهنگ رو آلبوم می‌ذاریم. من به این نتیجه رسیدم که بعد یه تکست براش بخونم، یه شعر بنویسم که در حالی رابطه‌ای به مسائلی که تو ایران مطرح هستن داشته باشه. و این ترانه راجع به عشق دو نفره که توی جامعه زندگی میکنن که اجازه این عشق رو ندارن و بیشتر همین دوره همین مسئله میگرد و بعدم تموم میشه. یعنی زیاد نمیرم توی این قضیه که آهنگ زیاد سیاسی بشه، چون کلن ما بند زیاد سیاسی نبودیم تا به حال. چیزایی که گفتیم بیشتر قایم بوده تو تکس، اگه مثلا چیز سیاسی بوده. ما بیشتر راجب عشق و دردناک بودن عشق و راجب مشکلاتی که تو زندگی هست و مبارزه با مشکلات زندگی میخونیم. و آزادی یکی از مهمترین مفاهیمی که توی موسیقی راک وجود داره. She said be kind to me and I will tell you my mind sweet and we will sweat to the heartbeat of the Iranian sun walking through the streets of my home sweet and I will show you the taste of my Iranian home, of my Iranian home. My Tehran girl, tell me, when will we be ever free? My Tehran girl, tell me, will they let you and me breathe? My Tehran girl, when will we be ever free? Oh, tell me, girl, tell me, will they let you and me be? Hold me, you gotta run, 'cause they told me if they would ever see you with me, they would tear us apart in the forest. Where the people care for us without old-fashioned morals, we could have a great life. We could have a great life.
هنگ یک سوالی هم بکنم بی ارتباط با برنامه ما نیستش و اینکه تو اهل صبحونه خوردن که هستی؟
بله، بعد سالهایی که نمیخوردم صبحونه داره عادت کردم و خیلی هم خوشحال هستم که داره یاد گرفتم صبحونه بخورم.
یاد گرفتی صبحونه نمیخوردی؟ چرا؟
من به عنوان کسی که تو آیتی کار میکنه میکم برنامه روزانم به هم خورده بود، دیر میخوابیدم صبح دیر پا میشدم، بعد این باعث میشه بعد از چند مدت که آدم دیگه صبح اشتها نداشته باشه، ولی وقتی که داره برمیگرده به این ریتم که واقعا داره صبح پاشه و صبحونه بخوره میبینه چه لذت بخشه و چه چیزی رو آدم از دست داده بوده.
وقت صبحونه هایی که ترجیح میدی بخوری بیشتر سبک اروپاییه یا سبک ایرانی؟
نه، من بیشتر عادت کردم به صبحونه اروپایی، اما هر چند وقتی با وقتی مامانم مثلا از ایران شاپی جای چیزای ایرانی رو میاره و میخورم میبینم به به چه چیزی واقعا، ولی میگم دسترسی به این سادگی نیست، چون به حال آدم میاد تو سوپرمارکت 5 متری خونش، بعد اونجا هم خب چیزای ایرانی توش نیست.
پس ترجیح ولی میدی به هر حال ایرانیشو بخوری؟
من که عاشق غذا و صبونا هر چیز ایرانی هستم و خوشبختانه مادرم آشپزیش عالی، از این نظر واقعا اون جاش دسترسیش خوبه.
Nothing you can find. Just dies when it happens all so slow. One moment to another, gone what you were living for. You try to put together all the pieces in your hand, but you can't rescue something you would never understand.
موج صبحانه با خبر پنجشنبه حرکت میکنید با سرعت، اما مواظب باشید رانندگی با سرعت مجاز نیست. زندگی خیلی کوتاهه. از سامابایو.